Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilman ve 'amelen mutakabbelen ya rabbil alamin. Allahumme ağfir lena ve li validina ve li emvatina ve li meşayihina ve li sa'iril muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. الفیهی سویتی در مصطلح حدیث رسیدیم جلسه 55 بحث در مورد آداب طالب حدیث. ابتداعا در مورد آداب محدث خوندیم، یعنی آداب شیخ. اینجا در مورد آداب طالب حدیثه، کسی که حدیث رو طلب میکنه. البته بعضی از آداب مشترک بین طالب حدیث و محدث، مانند این که بوی خوش استعمال بکنه، نظافت رعایت بکنه، با ادب باشه تو مجلس. خب همه اینها مشترک این اوصاف، اما بعضی خاص محدثه و بعضی خاص طالب حدیثه. پس الان که میخونیم در مورد آداب طالب حدیثه، بیت 584: وصحح النیت ثم استعملی مکارم الاخلاق ثم حسدی من اهل مصرک العلی فالعلی ثم البلا درحل ولا تسهلی فی الحمل و عمل بالذی ترویه و الشیخ بج لا تتل علیه. خب تا به آخرش که یکی یکی انشاءالله به اون میپردازیم. وصحح النیت، و نیت را تصحیح بکن. انما الاعمال بالنیات، نیت همونطور که در محدث اونجا خوندیم، اینجا هم همینطور قصد شهرت و چیزهای دیگر نباشه، بلکه قصدش رضای الله عز و جل باشه. ثم استعملی مکارم الاخلاق، سپس استعمال بکن، به کار بگیر یا ملازم مکارم اخلاق باش، چونکه تو طالب حدیثی، کسیه که دنبال احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و مردم او را به عنوان کسی که از نمایندگان دین او را میشناسند. پس خوش اخلاق باشه، خوش برخورد باشه، اخلاق خوبی داشته باشه. ثم حصلی من اهل مصر کالعلی فالعلی، سپس به دست آور طلب حصول علم حدیث بکن از اهل شهر خودت. مصر که منظور اینجا شهر خودت یا منطقه خودت، العلی یعنی که اهل منطقه تو سند رفیع و عالی دارند و علم و شهرت دارند. فالعلی، سپس بالاتر. پس یعنی ابتدا شخص نخواد که بره سفر بکنه برای طلب حدیث. ابتداعا تو منطقه خودشان، حالا یا روستاست یا شهره، نگاه میکنه نزدش کسانی حدیث وجود داره، ابتدا از آنها میگیره، و از اونها که میگیره دیگه به ترتیب اول هر شیخی که بزرگتره، احادیث عالی تری داره نزد او، بعد اون شیخی که درجهش پایین تره، بالاخره وقتی که از اهل منطقه خودش احادیث رو گرفت، حالا میاد بار سفر میبنده برای طلب حدیث از جاهای دیگر. چونکه ممکنه، چونکه هدف اصلی خب گرفتن حدیثه، و وقتی که تو اون منطقه خودش یافته میشه، چرا بره سفر بکنه؟ چه لازم داره؟ چونکه همون که در سفره، تو اینجا که هست وجود داره، خب اینجا بدون دردسر گیرش میاد، چرا بره به سفر؟ پس وقتی که از علمای منطقه خودش گرفت، حالا میره سفر میکنه. خب حالا اونجا چیزهای جدیدی کسب میکنه، چیزهایی که قبلا گرفته که هم در وقتش صرف جی میشه، هم هزینه هایی که میکنه صرف جی میشه، چون که خیلی از احادیث رو در اینجا در منطقه خودشون گرفته. پس دیدن و عادت علما چنین بوده که ابتدا از منطقه خودشون حدیث می گرفتن، تمام که می شد حالا نیاز پیدا می کردن می رفتن به سفر. ثم البلاد رحال، سپس حالا رحلت بکن، سفر بکن به شهرها، دنبال حدیث برو، همونطوری که محدثین این کارو می کردن. چون که خود سفر سختی های خودشو داره و در تراجم محدثین وقتی می بینیم که سفرهایی که داشتن چه سختی هایی کشیدن، واقعا اونجا می فهمیم که سفر خودش چقدر سخته، خصوصا قدیم. و یک کتابی به نام سختی در طلب حدیث که بنده جمع‌آوری کردم، این سختی هایی که محدثین در طلب حدیث کشیدن، اگه مطالعه بکنید بسیار بسیار مفیده در این زمینه. ولا تسهلی فی الحمل، دیگه و تساهل به خرج نده در حمل، در حمل کردن. ما گفتیم تحمل داریم و ادا، تحمل حدیث این که حدیث رو بگیری از شیخ، ادا یعنی خودش حالا شیخ میشه ادا میکنه، نقل میکنه حدیث. پس در تحمل حدیث تهلنگاری نکنه، بلکه جدیت به خرج بده و تمام تلاش و کوشش رو به کار بگیره. و عمل بالذی ترویه، بیت 586 که فی الحمل و عمل بالذی ترویه و الشیخ بجل ولا لا تطل علیه. فی الحمل که مربوط به ولا تسهل، بیت قبلیه که خوندیم، ادامه اش و عمل بالذی ترویه، و عمل بکن به آنچه که ترویه روایت میکنی آن را. یعنی چون که هدف اساسی اینه که ما علم کسب بکنیم و عمل انجام بدیم، پس عمل کردن بسیار بسیار مهمه، داره تا اونجا که در توانش هست. بزرگان بودن که به هر حدیثی بالاخره یک بار عمل میکردن، یک بار به اون عمل میکردن. چون که بعضی هست که احادیث خب شاید زیاد تو اتفاق نیفته تو زندگی شخص که بخواد عمل بکنه، مثلا شرایط فراهم نمیشه براش که همون اتفاق بیفته که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد اون گفته که ما بیایم به اون حدیث عمل بکنیم. و گاهی ممکنه یک بار تو زندگی خب اون موضوع اتفاق بیفته، اون موضوعی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در موردش صحبت کرده، ممکنه یه بار تو زندگی انسان اتفاق بیفته، حالا هم یه بار عمل بکنه به اون. یا بعد یا که تکرار میشه تو زندگی، زیاد تکرار میشه، مثلا هنگام خارج شدن از خانه بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله، خب این تکرار میشه. یا هنگام داخل مسجد شدن، بیرون از مسجد شدن، این اذکاری که وارده، خب تکرار میشه. بعضی هست که تکرار نمیشه. بالاخره انسان سعی بکنه که تا اونجایی که در توانشه به احادیث عمل بکنه. و شیخ بجل لا تطل علیه، و شیخ را مبجل بکن، عظیم عظمت او را، بزرگی او را حفظ بکن، احترام او بکن. و لا تطل علیه و طولانی نکن بر او. یعنی شیخ بالاخره دیگه، خصوصا حالا قدیم که شیوخ حدیث افراد زیادی نزدشون می اومدند و احادیث می گرفتند، بالاخره اونا هم زن و بچه دارن، استراحتی میخوان بکنن، نه اینکه یعنی همیشه در خونهشون کوبیده بشه، خب آسایش از اونا گرفته بشه، بلکه ساعتهایی که انسان طبیعتا بیرون میاد از خونه، خب از شیخ طلب کرده بشه، نه اینکه مثلا لنگه ظهر باشه موقع استراحت بیاد در بکوبه که حدیث به من بگو، یا مجلسش رو هم طولانی نکنه، چون که افراد زیادی میان نزدشون که حدیث بگیرن، پس یعنی نیاز اونها هم به استراحت دارن. خب همه اینها رو رعایت بکنه. بیت 587: ولا يعوقنك الحياء عن طلبي والكبر وابذل ما تفاد واكتبي للعال والنازل الاستبصاري لا كثرة الشيوخ الافتخاري ولا يعوقنك الحياء و حي شرم و حياء تو را باز نداره عن طلبی از طلب حدیث والكبر همچنین کبر تو را باز نداره از طلب حدیث. پس دو چیزی که سبب میشه شخص نه تنها حدیث، علم، هر علمی علم کس نکنه، یکی حیاست یعنی شرم بیجا و دیگر کبره. این دوتا انسان را از علم باز میداره. شرم و حیا سبب میشه که سوال چیزی داره از شیخ نپرسه، یا شیخ سوال بگیره از او نتونه جواب بده، صحبت بکنه. و کبر هم همینطور، کبر سبب میشه که مسائلی تو ذهنش باشه که نیاز داره از استاد بپرسه، اما کبر و غرور اجازه نمیده که سوال بگیره، که بعد مثلا بچه ها برداشت بکنن که این تا این که برداشت بکنن بچه ها که این همه چیز رو میدونه، اصلا سوال نمیگیره، این پس خیلی بلده. و امام بخاری از مجاهد روایت میکنه که میگه، مجاهد میگه لا ینال العلم مستحن ولا مستکبرن، کسی که شرم میکنه و کسی که تکبر میورزد، این دوتا علم کسب نمیکنن. وابذل ما تفادو و بذل بکن، ببخش، عطا بکن به دیگری، ما تفادو آنچه که از شیوخ فایده گرفتی، یعنی برکت علم خودش انتشارشه. وقتی که از شیوخ چیزی علمی گرفتی انتشار بده، حتی بین خود طلاب، یه نفر یک فایده رو جایی دید یا از کسی شنید، خب به زمیل خودش، به دوست خودش، همکلاسی خودش بگه و او را مستفید بگردانه و حسادت نورزه در این راه، که فقط خودش بفهمه تا معلومات خودش افزوده بشه و دوستش، همکلاسیش به این معلومات دست پیدا نکنه. وکتوبی للعال و نازلی لاستبصاری، و بنویس برای عالی، برای حدیث عالی و برای حدیث نازل، یعنی همه رو بنویس، فرق نداره. حدیث درسته بیشتر شخص دنبال حدیث نازل میره، اما حدیث بیشتر دنبال حدیث عالی میره، اما حدیث نازل رو هم بنویس. برای چی؟ لاستبصاری، برای استبصار، برای طلب بصیرت، برای اینکه بر علم تو افزوده بشه و آگاه باشی به فنون حدیث. لا کثرت شیوخ الافتخاری، نه برای طلب کثرت شیوخ برای افتخار که بگی بری دنبال حدیث برای افتخار که من از 1000 تا شیخ شنیدم، مثلا از فلان شیخ شنیدم، از فلان شیخ شنیدم، سفر کردم به مصر، از اونجا از فلانی حدیث گرفتم، برای افتخار بگه، به هدفش افتخار باشه، نه اینکه بخواد سلسله اسناد رو بگه که شیوخ من این کس بوده اون کس بوده. یعنی همونطوری که در جلسات قبل خوندیم، در مجلس تحدیث ابتدا شیوخش را نام میبره، نه اونجا، چون که جزء سلسله اسناد هستن شیوخش نام میبره و خوب معرفیشون میکنه، اما اینجا نه. یعنی انما الاعمال بالنیات، به هدفش بستگی داره، هدفش به خاطر افتخاره که داره میگه از علمای مصر از فلانی شنیدم، دیگه رفتم یک سفری داشتم به سرزمین حجاز از اون فلان کس شنیدم. اینا همش به قلب شخص برمیگرده، به نیت خودش. و اگر عالمی چنین گفت، ما نمیم حم میکنیم که این مغرور داره میگه، پس چون که من تو الفیه دیدم کسی که بگه که من از فلان شیخ شنیدم، به سفری داشتم به حجاز، بعد سفری داشتم به مصر، بعد به بلاد شام، به عراق، پس این دیگه حتما داره تکبر و غرور پیشه میکنه. نه، تکبر و غرور همیشه تو قلب شخصه، کسی نمیفهمه، اطلاع نداره و گمان بد نمیتونیم ببریم به شخص. اینها همش برای چیه؟ برای تزکیه نفس هر کسی هست. یعنی من الان اینو شنیدم و اینو دیدم، از حالا به بعد اگر نیتم خراب بوده، نیت خودم رو درست میکنم که دیگه برای افتخار، برای کسب شهرت این کارا رو انجام ندم. الله عز و جل نیتهای ما رو خالص برای خودش قرار بده که علم نافع و عمل صالح نصیبمون بشه و الله عز و جل از هممون راضی باشه. چون که مهم همش همینه، این دنیا میگذره و این همه این شهرت ها و افتخارات، خب همه دیگه به باد فنا میره وقتی که این دنیا تمام شد. پس مهم اول و آخر رضایت الله عز و جل، که امید داریم الله عز و جل ما رو در این راستا موفق بگرداند، علم نافع و عمل صالح نصیب بکنه، نیت های ما را خالص برای خودش قرار بده و از هممون راضی باشه. بعد بیت 589 میگه و من یفت کل علم لا تؤخری بل خذ و مهما تروی عنه فنظری. و کسی که فایده رسان به تو علمی را، لا تؤخری، به تأخیر نینداز. یعنی کسی که خواست به تو علمی را بیاموزد، تو نگو که نه الان پس کار دارم، فردا به هم بگو، الان میخواد حدیث بهت بگه، خب با سند متصل روایت بکنه برای تو، بگی نه الان نه کار دارم پس فردا میام. نه، این کار را نکن، چون اگر به فردا انداختی، خب احتمال داره که فردا اون شیخ نباشه از دنیا بره و احتمال داره طالب حدیث از دنیا بره، خود اون شخص از دنیا بره و بالاخره در هر دو صورت ضرر کرده. و کتابی که گفتم سختی در طلب حدیث، یک باب اونجا اختصاص دادم به این که علمایی که دنبال حدیث می رفتن، به خاطر حدیث می رفتن و به اون شهری که اون محدث قرار داره می رسیدن، یا مثلا خبر متوجه می شدن که چند روز پیش از دنیا رفته، یا همین دیروز از دنیا رفته، یا حتی ملاقات می کردن، فقط ملاقاتی داشتن یا دیدن او را، ولی چون که مثلا اون روز تازه رسیدن، همون روز رسیدن، بس دیگه فرصت نمیشده که برن پیشش، چون که برای اینکه خانه اجار بگیرند و بالاخره باراندازی بکنن همون روز اول، مثلا در آخرای روز میرسیدن. و با اون محدثه هم شاید ملاقات هم میکردن یا میدیدن یا در همسایگیشون بوده، ولی برای اینکه فرصت نمیشده فردا میخواستن برن، دیگه متوجه میشدن که فردا دم در خانه شلوغه، چه خبره، فرانی از جنو رفته، و این حسرت رو یعنی به همراه خودشون یدک میکشندند، چون که سفرهای طولانی بوده، ممکنه به چندین هفته طول میکشیده تا مثلا به همان مقصد میرسیدن. خب اینها اگر همین کتاب سختی در طلب حدیث مطالعه بکنید بسیار بسیار عالیه. همین ها چندین قصه، قصه محدثین در این مورد وجود داره. بلخوز، بلکه بگیر آن را. پس گفت و من یفت کل علم لا تؤخری بلخوز، و کسی که فایده رسان به تو علمی را لا تؤخری، به تأخیر نینداز، بلخوز، بلکه بگیر، همین الان بگیر، دیگه به فردا نینداز که شاید از دست بدی. و مهما تر و عنه فنزوری، و خب هرگاه که خواستی روایت بکنی از او، فنزوری، پس نگاه بکن، نظر بکن. پس وقتی که میخوای، حالا حدیث رو گرفتی، حمل کردی، وقتی که میخوای روایت بکنی و مهما تروی عنه، هر وقت میخوای روایت بکنی از آن، یعنی از آن مفیدی که نزد توست، فنظری، پس نظر بینداز، یعنی نگاه بکن به آن، بحث و جستجو بکن که آیا این حدیث که از این حدیث که میخوای روایت بکنی از کسی گرفتی که جایز روایت بکنی یا نه، یا از ضعفا و متروکین گرفتی. اگر از ضعفا و متروکین گرفتی حدیث روایت نکن. خب حالا بیت بعدی 590 پیرامون همینه که میگه فقد رو اذا کتبت قمشی ثم اذا رویت ففتشی. بس روایت شده، یعنی از علما به ما روایت شده که این نقل از ابو حاتم رازیه، از ابو حاتم رازی، یعنی ابو حاتم رازی چنین گفته، همچنین از یحیی بن معین هم رحمه الله عن الجميع باز روایت شده که اذا کتبت قمش و اذا رویت ففتش. اذا کتبت قمشی، هرگاه که نوشتی پس قمش، هرگاه خواستی بنویسی قمشی، جمع بکن، یعنی اگر میخوای حمل بکنی هر حدیثی که دیدی به گوش درست بنویس، جمع بکن، هر کسی، از هر کسی بود. اما ثم اذا رویته ففتشی، سپس هرگاه میخوای روایت بکنه رو حالا ففتشی، حالا تفتیش بکن، حالا تحقیق بکن، هر حدیث رو انتقال نده. اونهایی که از ضعفا و متروکین گرفتی نه، اونها رو انتقال نده، فقط به عنوان آگاهی نزدت باشه، همونطوری که بزرگان همین کار رو میکردن، موقع گرفتن همه کس میگرفتند و مینوشتند و میشنیدند، حتی از ضعفا و متروکین. اما موقعی که میخواستن روایت بکنن نه، آنجا دقت میکردن و احادیث ضعیف را میگرفتند و میشنیدند و مینوشتند و حفظ میکردن، برای اینکه اگر یه وقتی کسی روایت بکنه چنین احادیثی را، اینا همش بعد تو ذهنشون هست که این، بله این روایت ضعیفیه، به خاطر همین مجبور میشدن احادیث ضعیف و از متروکین و که می گرفتن هم باز حفظ بکنن. بیت 591: و تمم الكتاب فی السماعی و این یکن للانتخاب داعی. میگه و تمم یعنی تکمیل بکن ای طالب حدیث الکتاب، کتاب را. خب یا جز را، یعنی جزئی که از شیخ میگیری. فی السماع، در حال سماعت از شیخ. و انتخاب نکن، یعنی مثلا شیخ کتابی داره، احادیث توشه، سند داره، میخواد شما میخوای ازش بگیری. خب حالا قدیم مثلا اون شخص فرصت نداشته، همه احادیث کتاب زیاده، مثلا کتاب شیخ، اصل شیخ مثلا 3000 تا حدیث توشه. مثلا طالب که اومده فرصت نداره که 3000 حدیث بشنوه، فرصت نداره، به خاطر اینکه مثلا پول همراهش نیست، اگر بمونه دیگه نمیتونه بر بگرده به منطقه خودش، به روستاش یا شهرش، و بالاخره علل های مختلف یه وقتی میشده که فرصت نداشتن، به خاطر همین مجبور بودن انتخاب بکنن احادیث را. مثلا انتخاب بکنن این حدیث، مثلا اینها رو به شیخ میگفتن مثلا روایت بکنه براشون. خب یا جزوی هم همینطور، یک جزوی هست، از این جزوی مثلا 10 حدیث 20 حدیث انتخاب میکردن که شیخ اینها رو بهشون املا بکنه. خب میگه این کارو اگر ضرورت نیست این کارو نکن، چون بعد پشیمون میشی چرا کلا نگرفتم. این در صورتی که تو مجبور نباشی. بعد میگه و این یکون للانتخاب داعی، و اگر برای انتخاب، یعنی مجبور باشی. داعی اصلی یعنی اصلیش معناش یعنی سببی باشه، موجبی باشه، یعنی اگر برای انتخاب موجبی باشه. و این یکون للانتخاب داعی، اگر للانتخاب برای انتخاب احادیث داعی سببی یکون باشد، یعنی مجبوری سببی باشه، خب چه کار بکن؟ فلینتخب عالیه و من فرد و قاصر اعانه و من استعد. میگه فلینتخب، پس باید انتخاب بکنه طالب عالیه، عالی کتاب را، یعنی اون چیزی که ارزشمندتره در اون کتاب نگاه بکنه، هر چیزی که بیشتر به نفعشه. تمام آن حادث ارزشمندن، اما آن چیزی که بیشتر به کارش میاد، آن که سندهای عالی داره، خب اینها رو انتخاب بکنه. خب اگر که اهلیت انتخاب داره. و منفرد، و آن احادیثی که شیخ منفرده به آن، یعنی آن احادیثی که فقط نزد این شیخ پیدا میشه، نزد کسی دیگه پیدا نمیشه، اینها رو انتخاب بکنه. خب دیگه مشخصه دیگه، چون که نزد کسی پیدا نمیشه، پس فرصت رو غنیمت بشماره، اینها رو انتخاب بکنه. و قاصر اعانه من استعد، حالا کسی که قاصر از انتخاب، نمیتونه انتخاب بکنه، اعانه من استعد، کسی که استعداد و توانایی اون رو داره، اعانه کمکش میکنه در انتخاب کردن، یعنی کسی که حافظ عارف به کیفیت انتخاب، اون براش انتخاب میکنه، چون که خودش چیه؟ قاصرون، قاصری از انتخاب، نمیتونه انتخاب بکنه. و بعد بیت 593 میگه و علمو فی الاصل للمقابله او لذهاب فرعه فعادله. و علمو و علامت میکنه، و علامت میکنه فی الاصل، در اصل، للمقابله، برای مقابله. پس خب حالا آنهایی که انتخاب می کنند علامت می گذارند در اصل، یعنی در همون کتاب شیخ علامت می گذارند که مثلا این احادیث رو انتخاب کردند. برای چی؟ برای مقابله. یعنی چونکه حالا مثلا همون کتاب شیخ 3000 تا حدیث توشه، درست؟ من میخوام انتخاب بکنم مثلا 30 حدیث از این 3000 حدیث. خب بعدم انتخاب کردم یک حدیث، ممکنه مثلا شماره گذاری نشده که احادیث شیخ، مثلا یکی که شماره 7 بود انتخاب کردم، یکی شماره مثلا 20 بود، یکی شماره مثلا نزدیکای 100، و همینطور انتخاب کردم 30 تا حدیث. انتخاب کردم و اینها رو مثلا نوشتم برای خودم. حالا میخوام مقابله بکنم، چون که مقابله گفتیم که واجبه دیگه، چون که سقطه هایی که ممکنه که من هنگام نوشتن انجام دادم، بالاخره اشتباهاتی که بوده، همه اینها تصحیح بشه، مقابله واجبه. خب اگر من تو نسخه شیخ من علامت گذاری نکنم، خب الان چطور پیدا بکنم تو این بین 3000 تا حدیث 30 حدیثی که انتخاب کردم که بخوام مقابله بکنم؟ دیگه قوز بالا قوز میشه دیگه، دیگه باید کلی وقت بگذرونم تا اینکه اینها حدیث رو پیدا بکنم یکی یکی که کجا بوده. پس به خاطر همین که من در اینجا وقتم گرفته نشه، هر حدیثی که انتخاب میکنم از کتاب شیخ یک علامتی تو کتاب شیخ میذارم، یک علامتی میذارم. وقتی علامت گذاشتم، خب حالا 30 تا حدیث رو نوشتم، میخوام مقابله بکنم، حالا ورق میزنم مشخصه کجا علامت گذاشتم. خب اکثرا با خط قرمز علامت میذارن که دیگه از همین نظر بندازی به همون صفحه مشخص میشه. خب یا حالا بیا با علامت گذاشتنم یا با کشیدن خط، یا بعضی یا دو تا همزه میگذاشتند، یا صاد میگذاشتند، یعنی حالا تو حاشیه منظور کنار اون حدیث. خب اول ذهاب فرعه فعادله. خب گفت و علمو فی الاصل للمقابله، و علامت گذاشتن در اصل برای مقابله، اول ذهاب فرعه، یا به خاطر از بین رفتن فرع آن، یکی به خاطر مقابله آسان میشه، یکی برای از بین رفتن فرع، فرع که از بین رفت. خب فعاده یعنی برگشت، لهو به سوی آن. خب حالا ممکنه همون فرعه، فرع منتخب از دست رفت، خب حالا دوباره راحت تره که همون 30 حدیثی که من علامت کردم از اصل شیخ دوباره بخوام بنویسم، دیدیم چون که علامت کردم، اگر علامت نکرده بودم دوباره نمیفهمیدم که من کجاها نوشتم. اگر اون فرعه از بین رفت به هر طریقی، خب همینجا اکتفا میکنیم دیگه، طولانی میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.